عظیم. در بحث تفسیرمون صحبت به این شبهه و به این اشکال رسید که در این فقره از آیه کریمه 154 سوره مبارک آل عمران احساس تناقض میشه. در این تعبیر لبرز اللذین کاشف از اینه که اینا مختار بودن، رفتن دست خودشون بوده. بله، از ادامه عبارت که میفرماید کتب علیهم القتل به دست میاد که این کشتن مقدر الهی بوده و دیگه دست اینها نیست. فلذا از جمع بین صدر و ذیل این قسمت از آیه کریمه این اشکال تولید شده که گفتن اگر ما مختاریم طبق لبرز اللذین، پس آینده نباید مقدر باشه، با در اختیار خودمون باشه، و اگر مقدر ما نباید مختار باشیم. خلاصه بین اختیار و تقدیر احساس کردن تناقض وجود داره و این دوتا قابل جمع نیست. مشابهش رو تو آیه والله به ما تعملون بصیر هم گفتیم که دیگه نیاز به تکرار نداره. خب بریم سراغ حل این معما به مدد الهی. واقعا آقا اصلا این مسئله جبر و اختیار چیه؟ خداییش ما مجبوریم، ما تسلیم مقدراتیم، یا صاحب الزمان آقای من تو این ایام فاطمیه به حق مادرت حضرت زهرا مددی کن، مددی کن به دل ما، به دل ما، به فکر ما و همینطور به زبان این حقیر که انشالله این بحث کامل و دقیق جا بیفته. خیلی مهم آقا، خیلی هم برکت داره این بحث. آقای بحث حیاتی و اساسیه، یه بحثی که بدون تعارف یقه همه رو گرفته تو پیچ و خم زندگی، مخصوصا یا صاحب از زمان آقای من تو پیچ و خم زندگی این بحث و این شبه یقه تو ول نمیکنه. اگه اینجا به مدد الهی امام زمان لطف بکنه به قلب ما و به زبان بنده لطف بکنه این بحث خوب جا بیفته، خیلی آقا بردیم، خیلی جلو رفتیم، بارمون رو بستیم. ما میگم اینقدر این اهمیت داره. خب واقعا ما مجبوریم توی اعمالمون طبق این تقدیرات یا نه جبری در کار نیست، ما واقعا مختاریم، واقعا اختیار داریم. قصه چیه؟ واقعا ما با یه سلسله مراتب و مباحثیم بر اساس مسلمات و آیات قرآن ثابت میکنیم که واقعا ما مجبور نیستیم، ما مختاریم، اختیار دست خود ماست و این اختیارات ما هم منافاتی با مقدرات الهی نداره. میخوایم به این نتیجه برسیم. حالا برای اثبات این نتیجه رفقا از همین پله اول بحث با من همراه هماهنگ باشن. امروز اگه دو تا گوش داری 10 تا گوش دیگه هم قرض بگیر و با تمام وجود دل بسپر. تقاضا میکنیم بحث امروز رو خیلی ویژه دل بسپر چون تخصصی و فنی هم هست. خب دقت بفرمایید، اولین مقدم از این مقدمات بحث ما اینه که پس یه بار دیگه نکتهشو تذکر بدم. ببین آقا، برای بحث مهمی ما از مباحث خیالی استفاده نکردیم. این زیربنای مقدمات بحث ما همه جزء مسلماته. اینو من دوباره باز برگردیدم تأکید کردم که آخر بحث وقتی به نتیجه رسیدیم رفقا خیال نکنن اچی مچی شد، شعبده بازی شد، چشم بندی شد، نیست و یه حرفا نیست. ببین بحث شعبده بازی چشم بندی ما از این مقدماتی داریم ورود پیدا میکنیم که روش قسم حضرت عباسی میخوریم، جزء مسلماته. فلذا وقتی آخر به اون نتیجه رسیدیم دیگه باید تسلیم نتیجه باشیم، دیگه چون و چرا تو قضیه نیاریم. فلذا از همین اول خوب حواستون رو جمع بکنید. 3 تا مقدمه میگیم بعد وارد نتیجه گیری میشیم. مقدمه اول، آقا جان بالبداهه همه ماها قدرت بر فعل و ترک در همه افعالمون داریم. این مقدمه اول. تکرار میکنم، همه ما در تمام افعالمون قدرت فعل یا ترک داریم. همین الان یه عده بعد از درس فقه تشریف بردن، یه عده نشستن، شما هم در رفتن و موندن مختار بود، میتونستی بری میتونستی بمون، میتونم اینو بخورم میتونم نخورم، میتونم الان ادامه حرف زدن رو داشته باشم، میتونم صحبتمو قطع بکنم. ببین در تمام افعال ما قدرت بر فعل و قدرت بر ترک داریم. او شعر چی میگفت؟ میگفت این که همه که سر دوراهی ها همه میگی چه کنم اینو بکنم یا نکنم، خود دلیل بر اختیار است. ای سنم شعرش همینطوره بود دیگه، همه که چه کنم داریم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است. ای سنم خلاصه همین که چه کنم داری، یعنی تو مختاری، تو قدرت اختیار داری. این مقدمه اول. آیه مسلم هست یا نه؟ خب تمام شد، بریم سراغ مقدمه دوم. در مقدمه دوم میخوام بگیم که خیلی دقیقه، علم خدای سبحان به همه ای چه کنم های ما احاطه داشته. خدا به همه افعال ما، به همه قدرت انتخاب ما و این چه کنم های ما و به اون مختار نهایی ما از ازل به همه اینها آگاهی داشته. میدونسته که شما کی متولد میشی، کی از دنیا میری، در این فاصله مبدأ و مقصد چی کارایی میکنی، چه کنم هایی داری، وجه تردیدات چیه و آخرش چی رو انتخاب میکنی. خدا اینو از ازل میدونسته. سوال، چرا خدا اینو از ازل میدونسته؟ دلیل چیه؟ جواب، ببینید آقا، وجود خدا همطور یک وجود لاحده، وجود خدا که نمیتونه محدود باشه، این در جای خودش ثابت شده. اگه خود نعوذ بالله خاک تو دهانم اگه محدودیت رو برای وجود خدا ثابت بکنیم و کسی ادعا بکنه، دیگه سنگ به سنگ بد نمیشه. لاحدیت و نامحدود بودن از صفات قطعی و مسلم خدای متعال. چرا؟ چون همین که محدود شد دیگه زمان و مکان میگیره، میاد تو زمان و مکان، حالا که خدا نه زمان داره نه مکان داره. به تعبیر امام رضا سلام الله علیه، هو عین العین بلا عین و کیف الکیف بلا کیف. زمان رو خدا زمان کرد، مکان رو خدا مکان کرد، همه اینها دست خداست. فلذا خدا خودش فراتر از زمان و فراتر از مکانه، بنابراین خدا قطعا لاحده. خب این مسلمه، خدا که ذاتش لاحد باشه علمش هم حتما لاحده. وقتی ذات خدا لاحد باشه، علمم که از صفات ذاتی خدای متعال، میدونید که ما دو جور صفات داریم در خدا، صفات ذات و صفات فعل. این صفات ذاتی خدا که علم جز این صفات ذاتی، اینم مثل خود ذات لاحده. وقتی علم خدا لاحد باشه نتیجهش همین میشه، مقدم میشه که از ازل به همه خصوصات زندگی ما آگاه بوده. همین این دست و پا زدن بنده، این برگه که دست بنده هست به این شکل تکون میخوره، بالا پایین میره، ذره ذره این حرکات این برگه‌ای که الان داره اتفاق میفته رو خدا از ازل میدونسته. خدا از ازل میدونسته که این برگه این سانیم دست چپ من و دست راست من میره بالا. ببینید تمام این ظرف رو خدا از ازل میدونسته. پس اینم مقدمه دوم، اینم از مسلمات که جای بحث نداره. آیا دو تا مقدمه رو قبول دارید؟ اعتراف میکنید؟ بسی که توش نیست. یه بار این دو تا مقدمه رو با هم مرور بکنیم. مقدمه اول چی بود؟ بدون شک ما در همه افعالمون قدرت بر اختیار و انتخاب داریم. ای سنم، این مقدمه اول. مقدمه دوم، خدای متعال چون یک وجود لاحده، از ازل طبق این ذات لاحدش از ازل علم ازلی داشته که همه افعال من و رفتار من و خصوصیت من و چه کنم چه کنم، آیا من به چه صورت بده، و آخرش هم مختار و منتخب من چی میشه. اینو خدا از ازل میدونست. این دو تا مقدمه که هر دو مقدمه جزء مسلمات. بریم سراغ مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه که خدا هم لطیف به عباده. ای جانم قربون این خدا، خدا هم لطیف به عباده، لطف به همه بندگانش داره، به همه بندگان ها، نه فقط به مؤمنان، به هر بنده و به هر انسانی که خلقش کرده خدا به همه مخلوقات و بندگانش لطف داره. سندشو بخونم، سوره مبارکه اسراء آیات 18-19-20 اگه صلاح میدونید آیات رو ملاحظه بکنید، ببینید ببینید به دردتون میخوره. این ستایه رو خوب دقت بکنید، خیلی توش حرفه. درود برای آقای فیضی که قرآن رو بر میداره و ملاحظه میکنه. احسن. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کان یرید العاجلته عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. ای جانم خدا میدونه آقا این بحث امروز و این حرفای امروز و این آیات رو باید بگم با تلاک کمه، باید به جان و قلبمون واقعا بسپریم. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی که اراده دنیا بکنه، عاجله یعنی دنیا، عاجله در مقابل آخره، آخرت یعنی قیامت، عاجله یعنی دنیا. هر کسی که دنیا بخواد، طالب دنیا باشه، بسم الله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. هر چیزی رو که البته ما تشخیص بدیم، دقت بفرمایید، هر چیزی که ما تشخیص بدیم براش به پاش میریزیم و در اختیارش میذاریم. اگه طالب دنیا باشیم خدا با تشخیص خودش و با مصلحت خودش از دنیا به پات میریزه. عذرخواهی میکنم دور از محضرتون. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. او کسی که طالب دنیا باشه ما بهش دنیا میدیم، ولی بعد از غرق در دنیا شدن جعلنا له جهنم، عاقبت او دیگه جهنم میشه، جهنمی که یصلاها مذموما مدحورا، با این اوصاف وحشتناک. خب این گروه اول که دنیا پرستن و طالب دنیا هستن. گروه دوم مقابل اینها، خوب دقت بفرمایید، و من اراد الاخره. ولی اگه کسی که چشمش به دنیا نباشه، طالب دنیا نباشه، دقت بفرمید، هدف اصلیش، ببین آقا هیچ که از ما نمیتونیم از دنیا فراری باشیم. فرمود ولا طبق نصیبه که من دنیا، ولا طبق نصیبه که من دنیا. این دنیا ظرف زندگی ماست، ظرف بندگی ماست، ظرف امتحان ماست. ما نمیتونیم از لوازم این دنیا بی نیاز و فراری باشیم. نه، پس بحث سر چیه؟ بحث سر آقا او ته دلت چیه؟ او هدف نهایی چیه؟ دنیا رو برای خود دنیا میخوای؟ یا دنیا رو برای آخرت میخوای؟ این مهمه. خدا میدونه آقا همینجا دیگه یک دون دریا حرفه، یک اقیانوس مطلبه. تو دل همین ماها چه خبره واقعا؟ ما از همین امکاناتی که داریم، همین اصلا همین حرف زدن من، همین درس رفتن، درس گفتن من، منبر رفتن من از این درس گفتن و منبر رفتن چی میخوام؟ دنیامو میخوام یا آخرت میخوام یا صاحب الزمان؟ از این اعمالمون به دنبال چی هستیم؟ طالب دنیاش هستیم یا طالب آخرتشیم؟ فهمه دو گروه میشن، یه گروه طالب دنیا هم از دنیا واقعا تمام دنیا رو میخوان، ولی یه گروه از این دنیا آخرت رو میخوان. و من اراد الاخره، البته برای اینایی که دنبال آخرت هستن دو تا شرط هم ذکر میکنه، برای طالبای دنیا شرطی رو ذکر نکرد. گو کسی که طالب دنیا باشه ما خودمون روی حساب کتابایی به پاش طبق مسئله میریزیم، ولی اونایی که طالب آخرت هستن دو تا نکته رو حتما باید ملاحظه بکنن. یکی سعاله سعیه ها، پدر در میاد، پدر در میاد دنبال آخرتی؟ مگه به همین سادگیه؟ مگه به همین سادگی؟ هی باید امتحان بس بدی. یا صاحب زمان دستمون به دامنه. اللهم لین قلبی لولی امریک، اللهم لین قلبی لولی امریک و عافنی و عافنی ممن امتحنت به خلقک. خدایا بی امتحان که نمیتونیم باشیم، ولی او امتحانه که آدم میبره و کم میاره، اون امتحانه که آدم ضایع میشه، او آدم او امتحانه که آدم ناامید میشه. خدایا از اون امتحانا به تو پناه میبریم، به تو پناه میبریم، به ذاتت، به کرمت، به لطفت. خلاصه این که اول باید سعی و تلاش بکنه، سعا لها سعیه ها، اونم با این تاکید واقعا اهل تلاش کوشش بشه. شرط دومش که وهو مؤمنون، تازه سعی و تلاشش باید زیر سایه اعتقاد هم باشه، با ایمان و اعتقاد سعی و تلاش بکنه. اگر اینطوری باشه فاولائک کان سعیهم مشکورا، اینا سعیشون حتما مشکوره. و دیگه عرض به خدمت شما در قیامت دیگه اصلا بدون توصیف ما براشون میریزیم، اصلا واقعا قیامت و بهشت و آخرت قابل وصف در بیان ما نیست. خب دو گروه پس شدن، یه گروه طالب دنیا، یه گروه طالب آخرت. جالب اینجاست، میخوام اینو نکته بگم، یعنی این آیه رو خوندیم که این قسمت رو بگیم، شاید مثلا این قسمته. آیه فزشک ما که قرآن آوردید دقت بکنید ببینید، کلن نمد دو ها اولا و ها اولا، کلن نمد دو ها اولا و ها اولا. کار من و خدا امداده، نمد دو امداد میکنیم، کمک میکنیم. به کی کمک میکنیم؟ به مؤمنا؟ نه، ها اولا و ها اولا. ها اولا اول این اونه که طالب دنیا بودن، ها اولا دوم این اینه که طالب آخرتن. اینا همه موجود و مخلوق من هستن، همه رو من خدا خودم خلقشون کردم، برای همه شون امداد میکنم. طالب دنیا باشه دستشو میگیرم کمکش میکنم، دنیا رو به پاش میریزم. طالب آخرت هم که باشه اونم دستشو میگیرم، اونم کمکش میکنم. کلن نومه دوها اولا و ها اولا من عطا ربک، عطا پروردگار تو فقط برای مؤمنان نیست، برای همه یه. و ما کان عطا و ربک محظورا، این لطف پروردگار تو دریغ نشده، منع نشده، بازداشت نشده از گوری. حالا چرا اینطوریه؟ فلسفش چیه؟ فلسفش اختباره. اگه اینا که طالب دنیا هستن اونا امداد نشن، مورد مدد قرار نگیرن، کمک نشن، خب بعدا ممکنه اعتراض بکنن، بگن ما دستمون بسته بود نتونستیم. اگه کمک میکنه شاید ما هم میتونستیم مؤمن بشیم، شاید ما هم نظرمون برمیگشت، مسیرمون عوض میکنه. فلزا چون دنیا دنیای امتحان و آزمایشه، تو امتحان و آزمایش باید فضا کاملا فراهم باشه. شما هم باید این طرف در اختیارت بشه، هم اون طرف، هم قدرت بر خیر داشته باشی، هم قدرت بر شر، هم قدرت بر رفتن، هم قدرت بر موندن. باید قدرت به هر دو طرف داشته باشی که بعدن خدا بتونه در تو رو بازخواست بکنه. چرا رفتی؟ چرا موندی؟ چرا گفتی؟ چرا نگفتی؟ چرا خوردی؟ چرا نخوردی؟ چرا کردی؟ چرا نکردی؟ تمام افعال ما باید در دو طرفش با امداد الهی همراه باشه که واقعا اون قدرت و انتخاب ما تجلی ظاهر و آشکاری داشته باشه. خب اینم مقدمه سوم. حالا بر اساس این سه مقدمه میخوام بگیم که در بین مخلوقات و انسان ها سه رتبه درست شده، در بین انسان ها سه رتبه تشکیل شده. رتبه اول علیین، علیین کیا هستن؟ اونایی که در علا علیین که در نوک و قله هستن و در بهترین حالات خوش معنوی که واقعا دامنشون از گناه و آفت و اینا تا حد زیادی و بعضیم کامل الحمدلله در امان مانده و بارشون رو بستن، این میشن علیین. نقطه مقابلشون سجیین هستن که در قعر جهنم و عذابن. گروه سوم ما بینهما که هم بالاخره حالت سجین دارن، بالاخره بخشی از عذاب برون هست و هم یه بخشی از علیین رو دارن. البته این گروه سوم دیگه خودشون مشککن زو مراتبن، بعضا به علیین نزدیکترن، اون خاصیت سجینشون کمتره، بعضا اون خوی سجینشون پررنگتره، اون جنبه علیینشون کمتره. قرار از این که سه گروه در اینجا شکل میگیره. یه گروه یورید العاجله محض میشه سجین، یه گروه اراد الاخره محض میشه علیین. ولی خب ما میدونیم که بین همه هم یه گروه وسطی داریم که اتوان تعداد این گروه وسط خیلی بیشتره، که یه عده سجین هستن، یه عده علی، یه عده گروه وسط قرار دارن. خب دقت بفرمایید، خواهش میکنم، میخوام به نتیجه گیری برسیم، اینجا دیگه جای حساسیه. اگه رفقا صلاح میدونن دیگه از این بعد چیزی ننویسن، فقط دقت کن. حتی به غیر از آقای خود برس که مجبوره، بقیه دقت بکنه. ببینید آقا چی شد که یه عده جزء علیین شده، چی شد که یه عده جزء سجیین شده، چی شد که یک گروه رفتن جزء گروه وسط بینهما شده. برگردیم از همون مقدمات ثلاثه قبلی استفاده بکنیم. خدای تبارک و تعالی در همون علم ازلی لاحدش که ثابت کردیم، از همون علم ازلی میدونست زید چی کاریه، امر چی کاریه، بدر چی کاریه. خدا همه این خصوصیات رو از ازل میدونست، حتی چی کنم هاشونم میدونست. چون خدا از ازل علم ازلی به این مراتب داشته، طبق این قانون کلن نمدو ها اولا و ها اولا. عزیزم یه لحظه اجازه ما بحثون مطرح بکنیم، ببخشید. آفرین ماشاءالله عزیزم، دست در نکنه، بحث پاره نشه. یه بار این تیکر رو برگردم رفقا، حواسشون پرت شد. ببین چه گفته بودیم، خدای متعال طبق اون مقدمه که ثابت کردیم از علم ازل لاحدش میدونسته زید چه کاریه، امر چه کاریه، بعد چه کاریه. بین این سه تا شخصه داریم مثال میزنیم. میدونست که در این گلوگاه های زندگی امر چطوری انتخاب میکنه، بکر کجا رو انتخاب میکنه، زید کجا رو انتخاب میکنه. اون وقت طبق اون قانونی که در این آیه قرآن خوندیم، قانون خدا چی بود؟ کلن نمد و ها اولا و ها اولا. فلذا طبق اون قانون علم ازلی و طبق این قانون کلن نمد چیکار میکنه؟ میاد این زیدی که از ازل میدونسته فقط به دنبال حلاله، اصلا میره در اسلاب طاهره قرارش میده. تو زیارتنامه خوندیم اصلا اینو در اسلاب طاهره قرارش میده، یه طوری مسیر زندگیش رو قرار میده که اصلا فقط به دنبال حلال خوری و حلال چیزی باشه. این میشه زید. نقطه مقابلش امر. امر اصلا متنفر از این چیزاست، اراده و انتخابش به این نیست. فرضا نطفه این رو از اون اسلاب طاهر بیرون کشته، در یک اسلاب نجسه یا کذای دیگه گذاشته. یکی هم مثل بکر فیما بینه، بین هماست، هم میل به این ور داره هم میل به اون ور داره. اینم بر اساس اون میزان اراده و انتخابش میاد در اسلاب متناسب با حالش قرار میده. این اصلا از اصل شکلگیری وجود ما. پس ببینید آقا، این که ما در صلب کدومی که از این پدرها قرار گرفتیم اتفاقی نبوده، اینا بی حساب کتاب نبوده، اینا همه رو اراده ها و اختیارها و انتخابهای خودمون بوده در دنیا، که البته خود از ازل این انتخابهای ما رو خبر داشته. بعد چون قانون نومد وجود داره، کلا نومد ها اولا و ها اولا، و خدا لطیفه به عباد هست، از همه اول این صلبه ها رو تعیین کرده که من در کجا قرار بگیرم، او در کجا قرار بگیره، او یکی در کجا قرار بگیره. و بعد ادامه حوادث زندگی. ای کاش میشد من تکمیل همه حرفا رو تو یه جلسه میگفتم و از آن برخورد کردیم نتونستم ادامه حرف رو بگم. حالا اشکال نداره، به لطف خدا اینو من در جلسه بعدی تکمیل میکنم و واقعا بحث تکاندنده عجیبیه. حالا تا همین مقدار از نتیجه رفا تقریبا متوجه شدن که ما کجای کاریم و واقعا تو این دنیا چه خبره. به صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.